اعتبارم این تعدادش خیلی زیادتر میشه. من باید بدونم فردا تعطیل هست یا نیست، ساعت کاری باید بدونم، ترافیک رو باید بدونم، مدرسه ها تا که تعطیل میشن رو باید بدونم و و و و، چون دیگه با زندگی روزمره من یه موضوع علمی نیست که حالا یه گوشه فلان چیز نمون اختراع شد یا نشد، حالا من ندونم.
آقای دکتر خیمی اجازه بدید ببینید نکته ای که حالا با پیش فرض این که محل مراجعه به رسانه‌های رسمی کمتر شده یا اعتبار رسانه‌ای رسانه‌های رسمی کمتر شده، من با این گزاره یه مشکل دارم، ولی یه جور دیگه این فرمایش شما رو من بگم. ببینید ما یه شخصیت حقیقی داریم.
این گزاره نبود، سوال بود
خانم. نه با جلده. پیش فرضتون این بود که یه همچین چیزی وجود داشته، چرا؟
نه گفتم آیا چنین اتفاقی افتاد داده است یا خیر.
من میخوام بگم که ما یه شخصیت، یعنی یه چیزی که در رسانه در علم ارتباطات خیلی مهمه، ماهیت و هویت رسانه‌ایه. ما یه شخصیت حقیقی داریم، یه شخصیت حقوقی داریم. شخصیت‌های حقوقی رسانه‌های رسمی هستند. مثلا آقای دکتر خیامی در حوزه ارتباطات یک شخصیت حقوقی دارن، مثلا مسئول فلان گروه دانشگاهن. این مسئولیت حقوقی به یه جای محل رجوعه، یه جا مثلا پدر خانواده‌ان، یه جا چه می دونم عرضم به حضور شما که اصلا دوست کسی هستن. موضع گیری هایی که در فضای مجازی یا رسانه های غیر رسمی میشه دقیقا مثل همون شخصیت های حقیقی آدم هاست. خود همین آقای دکتر جهانپور امکان داره در توییتر اعلام موضعی بکنن که مال خود شخص آقای جهانپوره، نه مال سخنگوی وزارت بهداشت.
ولی شخصیت حقیقی
شخصیت حقیقیشون. حالا توی رسانه هم همین ماجرا هست، یعنی من یه وقتی یک رسانه رسمیه که محل حقوقی داره، یعنی اگر که رسانه رسمی یه چیز رو اشتباه گفت، این اشتباهش کما این که دیدین چقدر خورده میشه، چرا این جمله رو گفت، چرا این ارجاع رو مثلا به این عمل قبیح داشت، در صورتی که تو رسانه غیر رسمی اصلا اینا قبح محسوب نمیشه. که این فضا رو ما باید دقت کنیم، مخاطب ما باید بداند که اگر برای خوشایندی به هر جایی مراجعه میکنه، ولی وقتی میخواد بره دکتر حتما میره پیش دکتر، خودش هم اینو میدونه.
به عبارت من نکته دوم هم همین بود. این نکته اول، پس این پیش فرض چیز نداره، به اصطلاح این پیش فرض قابل دفاع نیست. مخاطب در همه زمینه‌ها از جمله در انتخاب رسانش آزاده میتونه استفاده کنه. نکته دوم، تعریف رسمی و غیر رسمی است. رسانه رسمی رسانه‌ای است که جایگاه حقوقی معین پیدا کرده است، بنابراین بسیاری از کانال‌های که در پیام رسان‌های اجتماعی شکل گرفتن رسمی‌اند، مجوز داره هستن. یه کانال خبری است، حتی ممکنه طنز هم باشه، ولی مثلا مجوز داره، شناخته شده است، ثبت شده اینجا. ممکنه بسیاری از تئاتر یا تئاتر خیابانی یه رسانه رسمی باشه، این تئاتر خیابانی چون جایگاه حقوقی داره، مجوز گرفته، قانون نظارت پذیر است، قابل پیگیری است و و الی آخر. بنابراین کلمه رسمی هم از اون چیزایی است که یه مقداری الان در جامعه ما تلقی می شود که اگر رسانه حتما جمعی باشد، اونم از جنس رادیو تلویزیون و مطبوعات باشد، اونم حاکمیتی باشد، رسمی است. این کلمه می تواند توسعه پیدا کنه به لحاظ معنا. اگر شما عرض کردم این مثالی عرض کردم، اونا هم از نظر ما رسمی هست. نکته سوم، مسئله سواد رسانه است. شما مجازید به هر یک از رسانه ها مراجعه کنید و محتواهایی رو دریافت کنید. اما در شرایط باز بحران، اما در شرایط بحران سواد رسانه‌ای که تعلیم داده می شود این است که شما برای دریافت اخبار صحیح که بتوانید با طیب خاطر اون رو اجرا کنید به سراغ چه خواهید رفت؟ آیا به سراغ یک منبع ناآشنای مثلا به عنوان سراغ گروه فامیلی میرید؟ مگه که در اون گروه فامیلی که شما تشکیل دادید یه خبری رو به نقل از فلان خبرگزاری مثلا آورده باشن؟ بالاخره من ماسک بزنم یا نه؟ بالاخره دستکش بزنم یا نه؟ بالاخره الان من نون که میخرم چه رفتاری باید داشته باشم؟ نه تنها در عالم رسانه فرمودن، در هر جریان دیگری، در اقتصاد، در بورس، در بازار، شما یک ماشین که خود بخرید ممکنه با هر کسی شوخی کنید، مراوده کنید، گشت و سفر برید، اما وقتی میخواید خود رو بخرید یک کارشناس رسمی است که این کار است باید به شما این راجع. بنابراین بخش سوم عرض من این است که یه مقداری هم روزی سواد رسانه‌ای برمیگرده و اینکه شما بدانید کی باید از رسانه‌های رسمی بو معنا که عرض کردم و چه زمانی میتوانید از رسانه‌های متفاوت دیگری استفاده کنید.
خیلی متشکرم. من فقط اینو بگم اونجا من پرسش رو مطرح کردم و اگر حالا ادبیات من به گونه‌ای بود که این شایبه پیش اومد که مثلا من گفتم مردم به رسانه رسمی بی اعتماد شدن، نه
نه فقط... این گزاره‌ای که در واقع خیلی عمومیت داره،
خیلی خوبه کردید چون شما مجری هستید دارید اداره میکنید بحث رو. بله. یکی از وظایف شما این است که آنچه گفته می شود رو بیان کنید.
نظر مردم الان یه چیزی
دقیقا. این کار خوبی کردید، خیلی ممنونم از شما.
حالا نکته که می خوام مطرح بکنم، ببینید ما در موضوع کرونا ویروس یه در واقع پژوهشی رو دوستان انجام داده بودن، من یه دونش رو انتخاب کردم که اینجا بپردازم بهش. از تاریخ 25 ژانویه یعنی از 5 بهمن تا 25 فوریه یعنی 5 اسفند ماه اومدن در رسانه‌های فارسی زبان دوستان من بررسی کردن ببینن که چه مقدار محتوا در رابطه با ویروس کرونا وجود داشته و اومدن مثلا رسانه بی بی سی رو بررسی کردن. بی بی سی ترکی در صفحه اینستاگرام خودش 15 پست منتشر کرده، آذری 38 پست، چینی 74 پست. این تاریخیه که دیگه توی چین دیگه پیک ماجراست. ازبک 94 پست، روس 99، برزیل 101، عربی 120، انگلیسی 194، هندی 288، فارسی 874 پست. توی یک بازه 30 روزه تقریبا روزی 30 تا پست گذاشتن، انگار همه جای دنیا تعطیل شده، 30 تا خبر برای یک رسانه‌ای که داره.
این همون نکته جنگ روایت هایی که من عرض کردم خدمتتون دیگه،
دقیقا میخواستم برسم بهش.
ببینید یک واقعیت، یک واقعه اتفاق میفته، حالا الان ویروس کروناست، امکان داره یک تصادف قطار باشه، ممکنه یک آتش فشان باشه، هر اتفاقی واقعی اتفاق میفته. رسانه ها هیچ وقت رویکرد ایجادی ندارن، رسانه ها اومدن که آنچنان رو آنچنان تر بکنن یا کمترش بکنن، یعنی یا کمرنگ کنن یا پررنگ کنن، این یه اتفاقه. به هر حال حتما یه سیاست رسانه‌ای وجود داشته، یک کارکرد رسانه‌ای و یک رویکرد رسانه‌ای، برای اینکه حالا شما اسم رسانه بی بی سی رو آوردید، بر اساس یک خط مشیه که این تعداد اتفاق، این تعداد پست‌ها گذاشته شده و ما باید این کارکردها رو کشف کنیم به عنوان مخاطب که چرا اینجوری میشه، چرا با این رویکرد، چرا با این ادبیات، چرا از این واژه. این نکته ای که من خیلی حیفم میاد چون آقای دکتر خیامی یه کار خیلی خوبی روی سواد رسانه مخصوصا در حوزه کرونا کرده بودن، که چون داریم نزدیک میشیم کم کم به پایان برنامه،
تقریبا یک رو
آره
17 دقیقه زمان داریم.
به همین خاطر حیفم میاد که اون نکته ها رو اگه آقای دکتر خیامی بگن که برای من مخاطب یک سرمایه است که دقیقا بدونم چرایی این رویکردها رو کشف کنم، کارایی این پیام‌ها رو پیدا کنم و بعد خودم رو مسئول کنم. شما فکر نکنید ویروس کرونا فقط در محیط عمومی وجود داره، ما در فضای رسانه‌ای هم باید فاصله گذاری رو حفظ کنیم برای اینکه آغشته نشیم به این ویروس هایی که ما رو در حجمه خودشون قرار میدن، چه خبرهای بد، چه خبرهای ناامید کننده، چه خبرهای خوشبین کننده،
چه اونهایی که دنبال وخامت وخیم نشون دادن اوضاع هستن، چه اونهایی که دنبال عادی سازی شرایطن، هر دوی اینها.
و اون اصلش همون سواد رسانه‌ای و مؤلفه هایی که باید دقت بشه که در یک خبر، در یک واقعه چه رویکردهایی میتونه مورد اتفاق قرار بگیره، یعنی میتونه منو تحت تأثیر خودش بذاره. حتی یک واژه، شما ببینید ما بگیم بیش از 1000 تن یا کمتر از مثلا 5000 نفر، یک واقعه است ولی دوتا روایت داره. این هنر رسانه امروز
این که مثلا
کجا وایسم؟
توی یه اتفاقی 3 نفر کشته شدن، 54 نفر مجروح شدن، مثلا ما بگیم 3 کشته و 54 مجروح مثلا در یک حادثه، یا بگیم 57 نفر کشته و مجروح،
مثلا شما بگید از دست رفتگان توسط کرونا، یا بگید مرگ و میر ناشی، یعنی دوتا کلمه استفاده کردید ولی دوتا رویکرد کاملا متفاوت.
این سواد رسانه‌ای آقای دکتر خیامی اتفاقا جاییه که یه جاهایی به نظر میرسه بدجور پاشنه آشیل ما شده توی سالهای گذشته. من یادمه مثلا، حالا داریم اینو میگیم، یادمه توی یک رسانه، یک بخش خبری بگم، مثلا اینجوری بگم راحت تر، توی یک بخش خبری اومد گفتش که در واقع اتفاق این بود، متن خبر حالا دقیقا یادم نمیاد، ولی موضوع این بود که با توجه به ورود مسافران نوروزی در نوروز مثلا سال 1300 و چند 1300 مثلا 90 و چند یا 80 و چند، سطح ارتفاع جزیره کیش 1 متر رفته پایین. این خبر به شکل رسمی اعلام شد و بعد خب منابع مختلف تکذیب کردن و اون منبع اولیه گفت آقا این دروغ 13 بوده. یعنی تا اینجا میتونسته اثرگذار باشه و اثر گذاشته. به نظر میرسه که ما توی این حوزه سواد رسانه‌ای یه مقدار تونستیم خودمون رو ارتقا بدیم. چیکار بکنیم که ارتقا بیشتر بشه؟
این درست میفرمایید، خصوصا این جمله اخیر شما، این کرونا، این آیه قرآن فرمود ان مع العسر یسرا، این مع رو گاهی خود به اشتباه ترجمه میکنن به پس از، حالا که پس از این مع معیته،
همراهیه،
میگه همزمان با عسر یسر هست، همزمان با یسر عسر هست،
بای در واقع
بله به اصطلاح همینطوره، با همن، درون هم هستند و در هم تنیدن. خب ضمن این که خب تلخه، ما هر روز اخبار فوت جمعی از هموطنان رو میشنویم و برخی از بیماری ها و اینا، خب خیلی صحنه تلخه، یا کسب و کارهای خصوصا خورد و خیلی از آسیب هایی که دیدیم، اما مزایاش هم میبینیم. حالا یکیش این است که الان که با شما صحبت میکنیم در بالاترین نقطه استفاده از ظرفیت فضای مجازی هستیم در طول تاریخ، یعنی کشور دفعتن و به ناچار وارد این فضا شده، یعنی اساتید بسیار فرنده، صدها هزاران استاد دانشگاه که هیچگاه تو عمرشون کلاس مجازی تشکیل نداده بودن، همه الان کلاس تشکیل میدن، دانشجویانی که اینچنینن، این فضای آموزش مدارس ما تو فضای خرید گرفته، زندگی های عادی گرفته تا زندگی های رسمی تر و اداری ما، دورکاری ها، ما قبلا یه شوخی بودن دورکاری ها، دورکاری های جدی الان
ببینید داره شکل میگیره
الان فرمون،
یعنی هنوزم فکر میکنم نمیتونیم بگیم که شکل گرفته، داره شکل میگیره،
الان در بالاترین نقطه،
الان در بالاترین نقطه، ولی مثلا فردا احتمالاً از امروز بالاتر،
از امروز بالاترین، بله به سرعت ما اینو فراهم کردیم. یکی دیگری از متا مزایش رو محض سواد رسانه‌ای رو شما فرمودید، خانم دکتر فرمودن، یکیش اینه ما باز دفعتاً یه جهش ناگزیر و ناگریزی در حوزه ارتقای سواد رسانه‌ای جامعهمون داشتیم. حالا من چون
بلوغ زودرس،
یه بلوغ خانم دکتر جلالی دیگه تخصص دارن در انتخاب واژه‌ها، یعنی عموما شما ببینید نحوه استفاده از، من اسمشو میذارم رسانه‌های اینترنت پایه، حالا اجازه بدید موقتا من این اسم رو انتخاب کنم، این همه پایگاه‌های داده، یا این همه پایگاه‌های به اشتراک گذاری فیلم و سریال و انیمیشن و ویدیو، شما ببینید چه حجم توصیه‌ها رد و بدل شده، بس میلیون هاست ها. آقا چه فیلمایی ببینیم ایرانی، چه فیلمایی ببینیم خارجی، انیمیشن چه ببینیم،
چه پادکستایی گوش بدید،
پادکستایی،
چه کتابایی بخونید،
نه تنها گوش بدید، ما معمولا میگیم تو سواد رسانه 7 8 تا مرحله جدی داریم، بالاترین مرحله سواد رسانه میشه که دست به تولید محتوا میزنه. بخشی از خانواده ما امروز تولید پادکست کردن، بخشی برای من فرستادن شنیدم، من اتفاقی پیشنهادیم خدمت حوزه رادیو دادم که خدمت های دکتر شهابودی که شما اگه بشه یک جشنواره تولید پادکست کرونایی
عالیه واقعا،
جشنواره را بندازید، یک مسابقه را بندازید، خیلی استقبال کردن، نمیدونم. یکیشم بحث اخبار جعلی است که حالا واژه فرنگیش متاسفانه خیلی زیاد به کار میره، فیک نیوز هی میگن، اخبار جعلی. من فقط خودم از کانال متعدد توصیه برای خود من آمده، خود من که حالا مثلا مدرسه این حوزه هستم، چگونه با اخبار جعلی واجه بشید، چگونه تشخیصش بدید، چون دیگه به جان شما وابستگی داره، گفتگو نمی کنیم در تو یک ساعتی از اوقات فراغت شما، داریم زندگی می کنیم از بود و نبود شما، مرگ و زندگی سایه هم شدن، اینقدر من نزدیک نبودم تو این 100 سال 200 سال.
بله
این اجبار باعث شده که ما یه ارتقا درخشانی خوشبختانه توزیع سواد رسانه‌ای داشته باشیم. من برای اینکه وقت شما و عزیزان شنونده رو نداشته باشیم، یه متنی رو آماده کرده بودم، البته در سایت های بسیار فراوانی، در به اصطلاح وبگاه های بسیار متعددی این باز نشده، کانال های بسیار بسیار زیادی در پیام رسانه اجتماعی رو خودم هم فکر نمی کردم بخشش
چون خیلی کپسولی و خیلی موجز و فهرستواره، فکر میکنم برای پایان بندی برنامه امشب خیلی مناسب.
من این رو تقدیم میکنم برای سایت اصطلاح رادیو گفتگو، هم این رو دو تا بسته اول و دسته دومه. بسته اول توصیه هاییست ارتباطی رسانه‌ای، یعنی هم ارتباطات درون خانواده رو شامل میشه و هم توصیه رسانه‌ایست. دوستان میگفتن که کاربردیست، حالا انشالله که اینجور باشه که میفرمان. بسته دوم تو حوزه بهداشت مصرف رسانه‌ایست، چجوری موبایل وقتی میبینید شب، رو تلویزیون، مثلا لپتاپ، کامپیوتر، رایانه و الاخر، این رو چگونه استفاده کنید. 10 نکته است دومی، بسته اول 15 نکته است که دوستان میتونن، فکر کنم بشه تا دقایق دیگه، تا ساعت دیگه میتونن به سایت مراجعه کنن. خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس، خبرگزاری متعددی
درست.
این رو بارگذاری
حتما این رو ما با افتخار توصیه میکنیم به شنوندگانمون در رادیو گفتگو که بخوانند و بررسی بکنند، و به دوستانم در رادیو نمای گفتگو هم توصیه میکنم که توی فاصله های فردا و روزهای آینده از سایت استفاده بکنن و این مطلب رو ما بتونیم در رادیو نمای گفتگو هم بخونیم. ولی آقای دکتر خیامی خانم، دکتر جلالی، یه بحثی که وجود داره اینه که این سواد رسانه‌ای وقتی ازش حرف میزنیم فقط مربوط به مردم نیست. شما اشاره کردید توی
تولید کنندگان رسانه و سیاست‌گذاران رسانه،
تصمیم سازان و تصمیم گیران. مثال میزنم، روز شنبه بود که حالا، یا روز مثلا پنج شنبه یا جمعه بود که یه لیستی منتشر شد از خدمت شما عرض بکنم که مشاغل پر ریسک و مشاغل کم ریسک، پر خطر و کم خطر، و گفتن که خب این مشاغل میتونن مثلا توی این ساعتها بیان و کار خودشون رو آغاز بکنن. اتفاقا روز شنبه بود من در گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو با دو نفر از دوستانمون در ستاد ملی کرونا یه بحث جدی داشتم که آقا شما اومدید مثلا یه زیرشاخه معرفی کردید توی محصولات، در واقع مشاغل کم خطر، اسمش رو گذاشتید فرهنگی، بعد زیرش ویدیو کلوپ رو قرار دادین. خب آقا اگر قراره که ما کمک بکنیم به بسترهای دیجیتال در کشور خودمون، این همه پلتفرم های آنلاین خدمت شما عرض بکنم که ارائه فیلم و سریال و محتوای تصویری توی کشور فعال شده، و الان واقعا برای من همچنان سواله.
ببینید آقای شریفی، آقای دکتر جهرومی هم اشاره کردم، ما در یک برهه، در یک کوریدور فرهنگی هستیم که کسانی مثل نسل من که هنوز آنالوگ میاندیشند، با کسانی که مثل دختر من که کاملا دیجیتال فکر میکنه، الان در یک ظرفیم و قاعدتا ما با همدیگه باید به هم نزدیک بشیم.
من داشتم یک کتاب میخوندم پریشبا، یه جمله داشت خیلی طلایی بود، میگفت بین نسل دیجیتال، در واقع باید باز اونجا هم تفکیک قائل بشیم، نسل دیجیتال یک و نسل دیجیتال دو. نسل دیجیتال یک اونایی هن مثل منن، مثلا میخوان چیزی رو پیدا بکنن میرن گوگل میکنن، برای یه مشکلشون میخوان راه حل پیدا بکنن. نسل دو اونایی هن که میرن توی در واقع اپستورها سرچ میکنن که بتونن مشکلشون رو راحت تر حل بکنن.
فاصله اجتماعی که اینجا دقیقاً کلمش فاصله اجتماعی خیلی زیاد شده، و به هر حال ببینید، ما این یه مثال خیلی عینیش این رانندگان محترم مینیبوس، بعضی وقتا ببینید این فرشا رو پهن میکردن که ماشینا از روش رد شن، خاکش گرفته بشه. بعد من همیشه گفتم چرا این کارو میکنن، بعد دیدم یه رفتار قدیمیه که اون موقعی که نمدی بوده اینا در واقع میذاشتن که الان که پلاستیکی یه تکونش هم بدن خاکش میریزه، همون رفتاره مونده، کار کرده عوض شده ولی رفتاره مونده. این چیزی که شما میفرمایید واقعیتش اینه که ما سواد رسانه ایمون در سطح سیاستگزاران، در سطح کاربران رسانه، در سطح استفاده کنندگان و تولید کنندگان رسانه سطوح مختلفی داره، یکسان نیست. من اگر که فرضاً میگم ایمیل، درکی که من از ایمیل دارم با درکی که شما از ایمیل داری با درکی که دختر مثلا 12 13 ساله من از ایمیل داره خیلی متفاوته. من همچنان مثلا مورد انتقاد قرار میگیرم که آقا دفترچه یادداشت برای چی کیفتو سنگین میکنی؟ مگه شما موبایل نداری؟ توی موبایلت یادداشت کن. شما الان تو موبایلتون یادداشت میکنی، ولی من همچنان مثلا و آقای دکتر خیامی حالا یه تلفیقی بین این که قلم دیجیتال دارن همون یادداشت رو ولی توی موبایلشون انجام میدن. به هر حال ببینید ما یک منش داریم، یک نگرش داریم و یک بینش داریم. بعضی از ماها منش دیجیتال پیدا کردیم ولی همچنان نگرش و بینشمون آنالوگه. کمن تعداد کسانی که هم از حیث بینش، هم از حیث نگرش و هم از حیث منش کاملا پیکره ذهنیشون، اصلا اون کانالای ذهنیشون کاملا دیجیتاله و زمان میبره. کسی که هنوز به ویدیو کلوب فکر میکنه و فکر میکنه ویدیو کلوبی وجود داره،
آره اصلا من نمیدونم اصلا وجود داره.
مثل منه که شاید منی که در سن من، شاید هنوز هم سنان من به خرید دیجیتال اعتماد نمیکنن، دوست دارن لمس کنن لباسی یا پارچه اول ببیننش بعد بخرنش.
بله.
اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه با آن عکسی که توی یه صفحه مجازیه یا مثلا تبلیغی که هست، چون ذهن ما آماده نشده. ببینید کسانی که محققین علوم شناختی هستن میگن مغز کاملا یه تابعی از اتفاقاتی که دریافت میکنه. من که توی سبک خریدم این بوده که حتما یه چیزی رو لمس بکنم، حالا تازه یاد گرفتیم که مثلا حبوبات بسته‌بندی بخریم، قبلا حبوباتمون هم باز بود، حالا فکر کنید این حبوبات رو باید دیجیتال بخریم. این تغییر سبک خودش یه برنامه مفصل میطلبه و ما باید بگیم که چه تأثیری رسانه ها گذاشتن رو تغییر سبک.
من امسان در حوزه مثلا پوشاک سال 99 واقعا تجربه کردم، توصیه میکنم شما این کارو بکنین، جدی میگم.
مجبور شدید تا
آره دیگه نمیشد خرید کرد، من مجبور شدم خرید بکنم، بعد خرید کردم دیگه، گفتم خب حالا بیاد دیگه
ریسک کردید.
آره واقعا ریسک کردم، گفتم نهایتش دوست نداشتم پس میدم و گرفتم و دیدم نه خیلی هم اتفاقا خوب بود، هم راحت تر بود هم
این رفتار عوض شده. کم کم رفتار باعث میشه نگرش شما عوض بشه و نگرش کم 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 تو بینش تأثیر میذاره. ولی شما نمیتونید ناگهان مثلا از مادر بزرگتون انتظار داشته باشید که به همون میزانی که شما مثلا توی شبکه‌های اجتماعی یا کار کرد دارید اونم همین میزان داشته باشه. نداره یه همچین فضایی.
توی این فضا آقای دکتر خیامی بگذارید که جمع‌بندی با حضرت عالی باشه، توی این فضا برای گذر از بحران در کم هزینه ترین شرایط ممکن رسانه چه شکلی میتونه عمل بکنه که این شکلی بگمش، انتخاب حد اکثری مخاطبان باشه؟ رسانه رسمی منظورمه.
حالا با کدوم یک از معانی رسمی با ما گفته؟ رسانه های جمعی مثلا حاکمیتی اگه مد نظره، مثلا صدا سیما مثلا مد نظره، یا مطبوعات، یا این که رسمی به اون معنایی که آنچه حقوقی است، آنچه قانونیه.
رسانه های جمعی خدمت شما عرض بکنم حاکمیتی، چون به قول خودتون یه سری از این اطلاعات و این داده ها به شکل انحصاری در اختیار این رسانه های جمعی.
از اون جهت خب من فقط فهرستش رو عرض کنم. چین چند روزه من چند تا مصاحبه از من خواستن، حتی عمدش رو مقدورم نبود ولی یکی دو تاشو مصاحبه کردم، فکر کنم یکی دو روز آینده چاپ بشه، از من در تو عمل کرده صدا و سیما در دوره عثمان شیوع بیماری کووید 19 پرسیده بودن. من حقیقتش مجموعاً عمل کرده صدا و سیما رو، نه اینکه الان من تو رادیو الان خدمت شما هستم، ولی مجموعاً نمره قبولی میدم به عمل کرده صدا و سیما. و
من به نظر میاد مجموعه حاکمیت در واقع نمره قبولی رو گرفت.
آره مجموعه حاکمیت که حتما نمره قبولی گرفته.
در کنارش رسانه
اگر هم فقط حرف ما بود شاید ممکن بود کسی تعاملی داشته باشه روش، ولی میبینید که منابع متعدد علمی و همچنین سازمان‌های اجرایی بین المللی هم رسماً این رو اعلام کردن.
بله.
درباره حال عمل کرده صدا و سیما هم در داخل هم طیف‌های مختلف سیاسی توزیع کرونا رو عرض می‌کنن.
دقیقاً.
هم تقریبا این رو رویکرد رو داشتن و هم بخش‌های گوناگون حاکمیت به رغم اختلاف دیدگاه و مشی سیاسی که با هم دارن در تو با توفیقات صدا و سیما هم نظر بودن. خب بحث آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است که دیگه استظهار دارید شما، این رو باید انجام بدن رسانه ها، همه رسانه ها. به نظر میرسه که این تا حد بسیار خوب و قابل قبولی و سریع انجام شده. ایجاد حساسیت جمعی، چون ایجاد حساسیت فردی داریم، اون خب بالاخره افراد به لحاظ شناختی خیلی با هم متفاوتن، ولی ایجاد حساسیت جمعی معمولاً کار رسانه‌های جمعی رسمی است. به نظر میرسه یک ترس مدیریت شده رو صدا و سیما توانست به صورت جمعی ایجاد کنه. اگر فردی حالا خارج از این حوزه است، اون یه بحث روانشناختی
که ابتدای بحثمون هم بود که شما مشاره کردین، این که اون ترس اگر از یه حدی بیشتر بشه، خب من که میگیرم ولش
دیگه عملی میرسه.
روز طبیعت به نظر من مصداق خیلی خوبی بود برای اینکه عملکرد رسانه ها چقدر تونست این همگرایی رسانه
فرهنگ ما خیلی خودمون رو گاهی خود تحقیر میکنیم. ما ایرانی ها این، ما ایرانی اون، بخشیش واقعا من توهم توطئه ندارم، اطلاع دقیق دارم، مطالعه من رشته منه، بخشیش واقعا طراحی شده است که ما خودمون رو مدام کوچک و تحقیر
و اعتماد به نفس از دست بره.
این دوم پس ایجاد حساسیت جمعی که بین تفنن و رعب این نقطه اپتیموم به نظرم پیدا شد. بسیج عمومی، این کلمه بسیج عمومی اصطلاح بین المللیه، حالا ما ترجمهش میکنم، یکی از کارکردهای رسانه است. به نظر این کار رو تونست انجام بده. همه بخش های هم مردمی و هم سمن ها و هم بخش های حاکمیتی این بسیج رو توانست ایجاد کنه. رفع شبهات و شایعات استظهار دارید در دوره های بحران لحظه ایه.
بله.
صدا و سیما به جز چند روز اول که خدری تعلل داشت، حالا شاید هم بخشش طبیعی باشه، ولی پاسخگوی لحظه ای به شبهات و شایعات بود، سریع واکنش نشان داد. پس از چند روز اول که مقداری اشکال داشت، محتوای جذاب برای سنین و سلیقه‌های مختلف. من به معذوریت ها و محدودیت ها در اون مصاحبه اشاره کردم که می‌دانیم محدودیت ها چیست، ولی خب به هر حال در حد توانش، در حد بضاعتش انجام داد. به اندازه دیگر بندها شاید ما نتوانیم نوره بهش بدیم، ولی باز جزء جایی است که به نظر من نوره قبولی گرفت، خصوصا که تدارک نوروز دیده بود، مجبور شد کاندکتورش رو عوض کنه و بیاد بخشی از ذخایر خودش رو که آماده کرده بود برای نوروز پیش از اون آغاز کنه.
و یه تناقضی داشت، یعنی برنامه هایی که همش توصیه به سفر، گشت و گذار، دید و بازدید، ناگهان یه تغییر روی کرده اساسی باید ایجاد می شد که
حالا بیمصرف شده. یه تناتون استیم خیلیش رو پخش کنیم، نتونست برنامه‌ای که تماشاگرها در استودیو حاضر بودند، این به مشکل برخورد، تولید سریال ها به مشکل برخورد، اینا رو هم باید در نظر بگیریم.
ولی کمک خب واقعا همه بچه‌ها توی مجموعه رادیو و تلویزیون سعی کردن که
حقیقتاً همینطور
حتی توی شرایط سخت شیوع کرونا کارها عقب نمونه.
من می‌دیدم برنامه رادیویی که تحت عنوان حالا شب‌های خانه نشینی یا بله. شب‌های قرنطینه، رادیوهای مختلف از جمله خود رادیو
همه
شما
همه سعی کردن این کارو بکنن
دارید. بله. و بعضی‌ها از شماها هم مبتلا شدن که من همینجا دعا میکنم برای سلامتیشون
و طلب آمرزش بکنیم برای همکارانی که از دست
که از دست دادیم. خدا رحمت
خیلی کنم. ممنونم ازتون.
من فقط یک دونه دیگه بگم. بله. کمک به نهادهایی که مختل شده کارشون، مثل آموزش و آموزش پرورش، تقویت روحیه خط مقدم هر بحرانی، حالا این بحران کادر درمانی است، یه بحران دیگه میکنه جامعه به رحمه و الاخر، و کارهایی که فکر میکنم بر مجموع بایستی انجام میداد، انشالله که موفق و
خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالکریم خیامی، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مریم جلالی از این که آمدید و امشب کنار ما بودید، و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه انعکاس رو، برنامه چکاوک تقدیم